موسیقی نشانه ای از نظام و هماهنگی جهانی است و با نواختن موسیقی می توان نظم جهانی را در روان انسان با وجود آورد. خب ما هم می خواهیم که حال روحی شما را خوب بسازیم و شما را آشنا بسازیم با موسیقی های مختلف و سازهای زیبایی که در سراسر دنیا نواخته میشه. میریم به کوچه باغ موسیقی و شما را امروز هم با یک نوای دلانگیز دیگه آشنا میسازیم.
در کوچه باغ موسیقی
دوستان عزیز، کم کم رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروزمان و بخش پایانی برنامه امروز بعد از گشت و گذار در کوچه باغ موسیقی رسیدیم به ساز زیبا و با اصالت نی یا توله. براتون بگویم دوستان که نی یکی از قدیمی ترین و بکرترین آلات موسیقی است. ساز نی سازی است متشکل از یک لوله استوانه‌ای از جنس نی که سر تا سر طول آن از 7 بند و 6 گره تشکیل شده. بدین دلیل این ساز را نی 7 بند نیز میگن. ساز نی از انواع سازهای بی‌زبان است. هوا از طریق نفس نوازنده از انتهای بالایی به داخل فرستاده شده و قسمت اعظم آن از نزدیکترین سوراخ باز خارج میشود. بنابراین باز و بسته شدن سوراخ‌ها توسط انگشتان هر دو دست نوازنده طول هوای مرتعش و طول موج ارتعاش را زیاد و کم کرده و در نتیجه صوت زیر و بم می شود. این ساز را نمی توان کوب کرد. بنابراین نمی توان آن را با ساز دیگر منطبق کرد و از این رو معمولاً در نقش تک نوار ظاهر می شود. نی از دست سازهای محلی است و تقریباً در تمام نقاط ایران و افغانستان رایج است و در افغانستان توسط چوپانان و گاوچرانها هنگام چرای دامها نواخته می شود و به همین دلیل اهالی افغانستان آن را نی چوپان هم می گن. یک قطعه بسیار زیبا انتخاب کردیم از ساز نی که با هم بشنویم. دوستان عزیز، فرصت امروز تار و تنبور هم با پایان رسید. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه امروز نهایت لذت را برده باشید و رضایت کافی را داشته باشه براتون. تشکر و تا فردا، خدا نگهدار.
سپاسگزار مهربانی و همراهیتان هستیم دوستان عزیز. در این لحظه برنامه پارسی گویان را تقدیم حضور گرمتان میکنیم.
به نام او که پناه ماست در هر لحظه، همراهان پارسیگو، یاران نیکوخو، سلام و درود به شما. خوش آمدید به پارسیگویان. با آرزوی اوقاتی آرام و نیک برای شما دعوت میکنیم با پارسی گویان همراه باشید. این برنامه رو تقدیم میکنیم با افتخار و احترام به همه شما یاران پارسی گو. این زبان آینه درخشان و تمام نماست که در آن میتوان فرهنگ اسلامی ایرانی را تماشا کرد و ظرف بروری نیست که اندیشه ها و انگیزه های نیاکان ما را در سراسر ایران زمین در خود جای داده است. در این بخش از برنامه پارسی گویان دکتر محمد جعفر محمدزاده، استاد دانشگاه و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، به جستجوی واژه ایران در دیوان شاعران و سخنوران پرداختند. با هم بشنوید.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده و رهنمای. سلام عرض می کنم خدمت همراهان برنامه پارسی گویان. خب همونطوری که میدونید و در جریان برنامه هستید، در این بخش از برنامه پارسی گویان چندین و چند برنامه است که ایران پژوهی میکنیم و واژه ایران رو در شعر شاعران، در سخن سخنوران جستجو میکردیم و افزون بر اون در هر نوبتی و در هر برنامه یک نکته ای هم از سایر منابع تاریخی بیان میکردیم. یکی از منابعی که میتونیم نام ایران رو ما فراوان از اون جستجو بکنیم مطبوعات است. میدونید که مطبوعات در ایران در دوره قاجار به ظهور و به اصطلاح بروز رسیدن، اصلا پایه‌گذاری مطبوعات در دوره قاجار بوده و در سال 1252 قمری ما میبینیم که به وسیله میرزا صالح شیرازی اولین روزنامه ایران به اسم کاغذ اخبار منتشر میشه. بعد از اون کاغذ اخبار چند سال دیگه منتشر نمیشه در دوره محمد شاه که بوده، تا میرسیم به دوره ناصرالدین شاه روزنامه وقایع اتفاقی منتشر میشه. روزنامه وقایع اتفاقی پس از انتشار 472 شماره تغییر اسم داد و به نام روزنامه رسمی دولت علیه ایران تغییر نام پیدا کرد. خب میبینیم که در کی؟ در 1267 روزنامه اسمش چیه؟ روزنامه رسمی دولت علیه ایران. خب این برای اونایی که فکر میکنن نام ایران در سال 1314 شمسی، یعنی توی همین مثلا 80-90 سال پیش به ایران گذاشته شده، این کفایت میکنه. در سال 1288 هم باز میبینیم که 4 تا روزنامه وجود داشت. یکی دولتی با تصویر، یکی مصور دولتی، یکی روزنامه ملتی و یکی روزنامه علمی. اینها همشون در هم یکی شدن و تبدیل شدن به روزنامه دولتی ایران. روزنامه دولتی ایران. این روزنامه به وسیله محمد حسن خان اعتماد السلطنه منتشر می شد. اما واژه پرس که گفتیم پرشیا و پرشیان هم از پرس گرفته شده یا پارس، خب این رو خارجی ها به ایران پرس اطلاق می کردن و ما وقتی می خواستیم یه روزنامه هم مثلا برای خارجی ها منتشر کنیم که اولین تقریبا روزنامه غیر فارسی زبانی که در ایران منتشر شد روزنامه‌ای بود در زمان ناصرالدین شاه به زبان فرانسوی منتشر شد به اسم اکو دو پرس، یعنی صدای ایران یا پژواک ایران. این روزنامه خب زیر نظر محمد حسن خان اعتماد السلطنه منتشر می شد، مدیریتش هم با میرزا محمد حسین فروخی بود، سردبیریش هم با یک شخص فرانسوی یا اروپایی بود به اسم بارون دو نورمان. بعد از نورمان هم شخص دیگری به اسم مورل سردبیری اون رو به عهده گرفت و البته این روزنامه یکی دو سال بیشتر دوام نیاورد. پس بنابراین می‌بینیم در دوره قاجار، ما قبلا از دوره صفوی گفتیم، در دوره قاجار هم ایران ایران بوده، فقط در منابع خارجی ایران رو پرس میگفتن یا پارس میگفتن. این نام که در نزد خارجی ها پرس یا پارس گفته میشد در 1314 هم در منابع خارجی اصلاح شد. و اما در شعر شاعران سراغ رشیدالدین وطوات میریم، یکی از شاعران بزرگ و سخنوران و عالمان سده پنجم و ششم قمری. در بلخ در خراسان بزرگ به دنیا اومد، در سال 573 در خوارزم از دنیا رفت. در دربار خوارزم شاهیان کار دبیری و دیوانی داشت. وطوات به معنی خفاشه یا یه پرنده کوچیک که این لقب رو به این خاطر بهش دادن که اندام کوچیکی داشت، یعنی ضعیف و جسه بود به اصطلاح. رشید وطوات شاعر بزرگی بود، هم به زبان تازی شعر میگفت هم به زبان پارسی شعر میگفت. اثر معروفی هم درباره شعر داره به اسم حدائق و سحر فی دقایق شعر، درباره فنون شعریه. دیوانی هم داره که شامل قصیده و ترجیات و ترکیبات و رباعیات و غزل و گونه های شعر دیگه. در قصیده‌ای که در مدح یکی از پادشاهان خوارزمشاه به اسم ملک اتسز اینطوری این امیر رو ستایش میکنه، میگه که جور با طره ترار تو بیعت جسته، خشم با غمزه غماز تو پیمان کرده، عالمی مرد و زن از جور تو و فتنه تو مستقر بارگه خسرو ایران کرده، شاه قاضی ملکت سز که سر خنجر اوست، همه دشوار جهان سر به سر آسان کرده. میگه از بس تو اهل عدلی و اهل دادی، همه اومدن به بارگاه تو مستقر شدن و اونجا در امنیت و آسایش هستند. و در قصیده دیگری باز در مدح همین امیر میبینیم باز چنین از ایران نام میبره: سرمایه تظاهر ملکی و دولتی، سرمایه تظاهر ملکی و دولتی، پیرایه تفاخر کلکی و خنجری، شایست سیرتی تو و بایست صورتی، محمود و مخبری تو و مسعود منظری، باطل شده ز طعنه تو رسم رستمی، ایران شده ز حمله تو قصر قیصری، صد توس و نوزر است کمینه غلام تو، گفتن تو را خطاست که چون توس و نوزری. یک مدح بلیغ هست، یعنی مدحی که اول به توس و نوزر تشبیهش میکنه، بعد میگه نه، تو بالاتر از توس و نوزر هستی و ایران شده ز حمله تو قصر قیصری. زمانی که ایرانی ها به قیصر روم حمله کردن و رومی ها رو شکست دادن، میگه امروز ایران به داشتن تو مثل زمانیه که به قصر قیصر حمله کردن. و شاعر دیگری که میتونیم باز نام ایران رو در دیوانش پیدا بکنیم، کمال الدین اسماعیل هست. کمال الدین اسماعیل فرزند جمال الدین محمد عبدالرزاق، شاعر معروفه، اصفهانی بود، در اونجا زاده شد، در اونجا زندگی کرد، از شاعران بزرگ پارسی گو هست، سده های ششم و هفتم زندگی میکرده و بعضی اون رو از بزرگترین قصیده سرایان پارسی میدونند. با تأسف کمال الدین در حمله مغول به دست مغول ها کشته شد. دیوانی در غزل و رباعی و قصیده و مثنوی و قطعات از او به جا مونده. آرامگاه کمال الدین در اصفهان و در زادگاهش است. کمال الدین در شعرش حمله مغول به ایران رو به خوبی بازتاب داده و ما میخونیم، یا یه جایی میگه که کس نیست که تا بر وطن خود گریت، بر حال تباه مردم بد گریت، دی بر سر مرده ای 200 شیون بود، امروز یکی نیست که بر 100 گریت. میگه که روز قبل که کسی میمرد، بر سر مردهی 200 نفر آدم می نشستن گریه می کردن، امروز 1 نفر نیست که بر 100 کشته گریه بکنه. اینجوری ظلم و خونخارگی مغلها رو بیان می کنه. و در قصیده 109 که در مدح علاءالدین تکش از خوارزمشاهیان هست، اینجوری از ایران نام می بره: تیر را هر چند کش تو بیشتر در خود کشی، بیشتر بینم مرو را سوی اعدایت کشش، بر عیار ملک ایران غش ظلم ار هست باش، تیغ تو سرسبز بادا کش بپالاید زقش. تیغ تو تا هست ظلم هیچ کاری نمیتونه بکنه، میاد قشای این ظلم هایی که در سرزمین ایران هست رو پاک خواهد کرد. این هم از کمال الدین اسماعیل که نام ایران رو چنین در دیوان خودش برده. تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر که به سراغ اسناد دیگر و شاعران دیگر و منابع دیگری خواهیم رفت، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
فارسی تنها یک زبان نیست، یک فرهنگ و یک تمدن اصیل است. گفتمت پنهان و پیدا با زبان فارسی، زندگی زیباست، زیبا با زبان فارسی. تا سحر می گفت دیشب پنجره در گوش باد، قصه سنگ و صدا را با زبان فارسی. از زبان عشق پرسیدم، درنگی کرد و گفت عشق شیرین است تنها با زبان فارسی. رنگ و بوی دیگری دارد، شکوه دیگری، گل که می خندد به صحرا با زبان فارسی. زندگی مثل غزلهای معاصر دلکش است، شعر می خواند لبت تا با زبان فارسی. بال در می آورم وقتی که صحبت می کنند مردم بلخ و بخارا با زبان فارسی. حرفهای تازه خورشید را باید شنید، از دهان رود و دریا با زبان فارسی. عشق را با هر زبانی که بخوانی محشر است، محشر کبراست اما با زبان فارسی. خب همراهان پارسی گویان، آنچه شنیدید غزلی بود از استاد دکتر محمود اکرامی از مجموعه شعر عشق به زبان فارسی. ایشون الان پشت خط تلفنی هستن. سلام میکنم به استاد گرانقدرم آقای دکتر محمود اکرامی و خوش آمد میگم به پارسی گویان.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای همایی عزیز، گوینده شیرین و خوش صدای رادیو ایران، خدمت شما و خدمت همه شنوندگان شریف شما سلام عرض ادب و ادای احترام دارم و عرض می کنم که دلی نازک چو برگ یاس داریم، نگاهی گرم و با احساس داریم، اگر فرزند ایرانیم باید زبان فارسی را
خاص داریم. درود به شما آقای دکتر اکرامی، بسیار خوشحالم که با شما گفتگو میکنم و ممنونم از مهربانی.
من خوشحالم که در خدمت شما و شنونده برای شما هستم.
قربانتون گرم. به عنوان میخوام چند تا سوال از شما بپرسم، یک گفتگوی داشته باشیم. شما یکی از
من به عنوان یک معلم همیشه از سوال کردن میترسیدم.
شما استاد دانشگاه هستید، پژوهشگر زبان ادبیات فارسی هستید و خب شاعرید، نویسنده اید. غیر از این ماجراها که گفتم، به چه کاری مشغولید این روزها و چه فعالیتی دارید استاد؟
هستم به حضورتون که اولا که زندگی میکنیم انشاءالله، و چون زندگی کردن کار خیلی سختیه.
آره.
و دوم این که به خانواده میرسیم، و سوم این که یه سری کارهای پژوهشی داریم، یکیش بحث در حوزه تبلیغات هست، یکیش در عرضم به حضورتون که حوزه رسانه ها هست، یکیش در حوزه جامعه شناسی خانواده هست. کارهای پژوهشی میکنیم، شعر میگیم، مطلب مینویسیم، لبخند میزنیم به دوست و رفقامون.
بله، کارهای بزرگی میکنید. استاد اکرامی، عشق به زبان فارسی، همین مجموعه شعری که ازش شعر خواندم، این غزل رو قرائت کردم، اینه نوشته که عشق به زبان فارسی، خنده با زبان فارسی دیدنی تر است. چرا چنین اعتقادی دارید که اصلا زبان فارسی رو اینقدر دوست دارید؟
ببینید، من کرد و کرمانجم، من از تبار چشمه و رودم، آواز برفندیلم از ایل بلند کوهسارانم، هم ریشه و همزاد ابرم، برف و بارانم، فرزند دشتم، جاریم، آخر خریزم، زلف سرازیر و بلند آبشارانم. اما با همه اینها عرضم به حضورتون که اما زبان فارسی را هم مانند جانم دوست می‌دارم. من عشق را با این زبان یک عمر شیرین زندگی کردم. من زندگی را با زبان فارسی آموختم از دوستان بهتر از جانم. من با زبان فارسی از آفتاب و ماه، از تند باد و گرد باد و هرچه باد آباد می بگم. من با زبان فارسی دیروزهای شاد خود را قصه خواهم کرد، زیرا تاریخ من جز با زبان فارسی شیرا و شیرین نیست. زبان فارسی زبان هویتی من هست، زبانی هست که من رو متفاوت و متمایز میکنه از دیگران، زبانی هست که من با اون زندگی میکنم، ارتباط برقرار میکنم، با گذشتگان از طریق خواندن کتابها و تجربیاتشون، حال از طریق ارتباط کلامی با اونها، و آیندگان از طریق مطالبی که مینویسم. لذا اگر به عنوان یک ابزار ارتباطی با حال و گذشته و آینده حساب بکنید، زبان فارسی برای من مهمه. اگر هم به عنوان مجموعه ای از واژگان و کلمات و چگونگی همنشینی کلمات کنار هم بهش نگاه بکنم که مفاهیم و معناهای عالی فرهنگ من رو منتقل میکنه که باعث انباشتگی به تراکم فرهنگی میشه، باز هم دوستش دارم و باز هم براش احترام قائلم و باز هم بهش نیاز دارم، برای اینکه نیازهای علمی، فکری، فرهنگی و ارتباطی من رو تنها در شرایط کنونی زبان فارسی برآورده میکنم.
درود بر شما جناب اکرامی. اصلا وظیفه یک شاعر در قبال حفظ زبان فارسی از نظر شما چیست؟ چی میتونه باشه؟
ببینید، من باورم این هست که شعرا از این جهت که خالقان این کوچک هستن یا یه سری مینی خالقن، خالق بزرگ که خداست، فضا خلق میکنن، محتوا خلق میکنن، مفاهیم خلق میکنن، بعد احتیاج به یه سری واژه دارن که این مفاهیم خودشون رو در فرایند ارتباطی منتقل بکنن. چون سرمایه یک شاعر مفاهیمی هست که از طریق واژگان منتقل میشه، واژگانی که خوب کنار همدیگه چیده شدن که بتوانند مفاهیم خوب رو خوب منتقل بکنن. یه شاعر با خلق واژگان، مثلا من خودم تا قبل از کرونا ندیده بودم کسی واژه چشم خند رو به کار ببره، همه میگفتن لبخند و پوزخند و پیشخند و نمیدونم، ولی وقتی که کرونا شد و مردم ماسک زدن، من دیدم که مردم با چشاشون میخندن، بعد واژه چشم خند رو خلق کردم.
چقدر زیبا.
و از زمانی که ماسک رایج شد، چشم خند شما تماشایی است و مردم دیدم مردم با چشماشون میخندن، دیگه با لباشون نمیخندن.
همینطوره، با چشماشون میخندن.
آره، بعد این طریق هست که ما واژه اضافه میکنیم به زبان فارسی، ضمن این که از داشته های زبان فارسی هم برای بیان مضمونات خودمون استفاده میکنیم.
از آثارتون به ما میگید جناب اکرامی، از آثاری که نوشتید شما. خب غیر از پژوهش،
من برای همین پاسداشت و دفاع از زبان فارسی کتاب عشق به زبان فارسی رو نوشتم، برای بحث امنیت جسمی و بحث بهداشت این کتابی نوشتم تحت عنوان سلطان ماسک که بین جد و
شوخیه
طنز هست و اصلا از خود کلمه سلطان ماسک معلومه. بعد چندین کتاب نثر دارم، نثر ادبی، مثلا یکیش هست ما با سلیقه مردم پیر میشویم که کل مجموعش راجع به حضرت علیه. کتاب های شعر متعددی دارم، از جمله مثلا دریا تشنه است که برای چادر معصومه، کتاب ارزم به حضورتون که این کتاب اسم ندارد که اسم کتاب این هست، مجموعه غزل هست و من حدود 27-8 کتاب چاپ کردم که در حوزه های جامعه شناسی، مردم شناسی.
درود بر شما.
نثر، شعر و مباحث از این قبیل هست.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر محمود اکرامی، استاد محترم دانشگاه، پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی و شاعر که با فارسی گویان گفتگو کردید.
عزیزی، روز خوبی داشته باشید.
همینطور و خدا نگهدار. از اینکه با مجله دیگر از پارسی گویان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان باد.
خیام ها قد می کشند از خاک عاشق خیز تو، اجنون و بیدل می شوند از شعر شور انگیز تو. همراه مولانا به روم دامن کشان سر می زنی، سوی سمرقند و هرات شور آفرین پر می زنی. در جام جم می بینمت سعدی و جامی می شوم، من با قلم در سنگره نظمت نظامی می شوم. ای قند پارسی تو شیرین ترین زبانی، تاریخی از شکوهی هستی تا بمانی. ای واژه واژه‌ات عشق، خط خط تو امانت، آری تهمتنانی در عرصه بیانت.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چید، اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدایت.
رادیو دری،
صدای همدلی، همدلی.
صدای
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی، دنبورا را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی.
چوکی داغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. با افتخار با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در این برنامه به واکنش های مقام های طالبان به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در مورد حضور مجدد در پایگاه هوایی بگرام، تأکید حکومت بر توسعه خطوط ریلی در افغانستان، تأکید بر گسترش تجارت با کشورهای دیگر و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. شنوندگان محترم برنامه چوکی داغ، می دانین که موضوع پایگاه هوایی بگرام این روزا به یکی از موضوعات داغ در افغانستان و حتی خارج از این کشور تبدیل شده. گپیست که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تأکید کرده که پایگاه هوایی بگرام در افغانستان باید به آمریکایی‌ها پس داده شود. در دوران حکومت‌های قبلی یا به اصطلاح جمهوریت، نیروهای آمریکایی در پایگاه هوایی نظامی بگرام حضور داشتند و وقتی که از این کشور خارج شدند، این پایگاه را هم ترک کردند. ترامپ بارها از دولت جو بایدن به خاطر نوع خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، جا گذاشتن تجهیزات نظامی آمریکایی در کشور و ترک پایگاه بگرام انتقاد کرده و خواستار حضور دوباره نظامیان آمریکا در پایگاه بگرام شده که البته با واکنش تند مقام‌های طالبان مواجه شده. اما یک نکته جالب در اظهارات ترامپ ای هست که میگه باید پایگاه بگرام را پس بگیریم. یک رقم میگه باید پس بگیریم که فقط مال بابیش است. او مرده که او ترامپ قوارت فقط زردک واری بازگپایت سیل کو. ملک شخصیت بوده که میگی باید پس بگیری؟ یک مدتی اونجا حضور داشتین و بعد محله ترک کردین. آلی چی گپ شده که آرام و قرار نداری و گفته میری که تا بگرام پس نگیریم آرام نمیگیریم. بله، حکومت طالبان در بیانیه‌ای در پاسخ به سخنان اخیر رئیس جمهوری آمریکا بر اهمیت استقلال و تمامیت ارضی افغانستان تأکید کرده و پایبندی واشنگتن به تعهداتش در توافقنامه دوحه را خواستار شده. این حکومت با نشر اعلامیه‌ای تأکید کرده که در تمام مذاکرات دو جانبه به آمریکا تأکید شده که بر ما استقلال و تمامیت ارضی افغانستان از هر چیز دیگه‌ای مهمتر است. سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان هم هر گونه همکاری نظامی با آمریکا، روسیه یا چین رد و تاکید کرده که افغانستان هیچ توافقنامه نظامی با کشورهای همسایه یا قدرت‌های جهانی ندارد. محمد یعقوب مجاهد در مصاحبه با رسانه‌های داخلی افغانستان گفته تمرکز اصلی طالبان بر مسائل سیاسی، اقتصادی و به ویژه لغو تحریم‌ها علیه افغانستان است و حکومت در مسیر تقویت ارتش و ثبات داخلی گام برمی‌دارد. مجاهد همچنین با تاکید بر پایبندی حکومت طالبان به توافقنامه دوحه با آمریکا گفت دولت طالبان هرگز اجازه نخواهد داد از خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگری سوء استفاده شود. بله، خباله ما به جزئیات ایگپا و تفسیرش کار نداریم، اما به نظرم مفهوم کلیش همیست که او آمریکا، او ترامپ، او جنایتکار قمارباز دزد غارتگر بفهم که ما پایگاه هوایی بگرام در اختیار تو قرار نمیتیم. جلو پستکت جمع کو، برو یک جای دیگه. البته جلو پستکت خو وقت جمع کردی و رفتی، باز دوباره به فکر هوار کردنش در افغانستان نباش. خب لوی درستیز اردوی طالبان هم در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهوری آمریکا درباره تصاحب پایگاه بگرام تاکید کرد که حکومت طالبان با ایالات متحده معامله نخواهد کرد. فصیح الدین فطرت که در مراسم فارغ التحصیلی نیروهای هوایی وزارت دفاع سخن می گفت اظهار داشت امروز افغانستان به هیچ جناح خارجی تعلق نداره و مردم ما اجازه نخواهند داد که کشورهای بیگانه بر سرنوشتشان سلطه پیدا کنند. آقای فطرت همچنان گفت صحبت‌هایی شنیده شده از آمریکایی‌ها که گفتن ما با طالبان به خاطر حضور در پایگاه بگرام در حال گفتگو هستیم، ولی ما هیچ گفتگویی با کسی در این زمینه نداریم.
در این اواخر سر و صداهایی از طرف بعضی ها گویا بالا میشه که ما با امارت اسلامی افغانستان به خاطر باز پس گرفتن میدان هوایی بگرام داخل گفتگو و مذاکره هستیم و گویا تعامل میکنیم و از روی زور نتونیم، از روی تعامل سیاسی میخواهیم که ما پس این منطقه را به دست بیاوریم. ایره برای هموطنهای عزیز خود، برای مردم افغانستان، برای مردم مسلمان افغانستان ایره ما اطمینان میکنیم. این که در برابر خاک من، یک وجب خاک من، یک بلیست خاک من با کسی تعامل شود، این چیزیست که هیچ امکان نداره و امکان پذیر نیست. ما ضرورت به این نداریم. او کسایی که خارجی ها را آوردند اینجا بالای خودشون حاکم ساختند و میخواستند که با زوری از او اینجا حکومت بکنند، اونا ترسو بزدل بودند. اونا از ترسشان به کفار پناه برده بودند. ما با اتکا به الله بزرگ از هیچ کسی، از هیچ زورگو و قلدری نمیترسیم. و اینا ثابت هم ساختیم در 20 سال جهاد علیه اشغال، علیه آمریکا و متحدین. اینا ما ثابت ساختیم.
همیست که آمریکایی‌ها در 20 سالی که در افغانستان بودن و حضور داشتن برای مردم این کشور چی کردن که باز قصد آمدن دارن؟ همیشه شعار کمک به مردم افغانستان در عرصه‌های مختلف سر می‌دادن، اما همگی دیدن که چی می‌کردن، چی رقم حضور داشتن و چی رقم رفتن. ایره هم فکر نکنن که مردم نمی‌فهمن که اونا به خاطر چی قصد بازگشت به بگرام دارن. فکر کردن که با اشتوک سر و کار دارن و مسئله تأسیسات هسته‌ای چین را مطرح می‌کنن. شاید او هم باشه، اما مسئله اصلی چیز دیگه است. برین یگان کس دیگه ای را بازی بتین، هرشان که حال دیگه کس بازی شما را نمیخوره. اگه مردم افغانستان اقتصادشان ضعیف است، اگه مملکتشان پیشرفتنی است، اگه بیکاری زیاد است و سر دسترخانشان چیز زیادی پیدا نمیشه، اما تجربه زیاد دارن و تحلیل سیاسیشان خوب هست، حال دیگه اشتکای افغانستان خود خوب میفهمن. البته حرفها و انتقادها به مسائل داخل هم زیاد هست، اما وقتی که مسئله خارجی ها به میان میایه، باز گپ کل مردم یکیست. خارجی ها یک زمانی می گفتن که ما برای حفاظت از مملکت و کمک به مردم افغانستان در این کشور حضور پیدا کردیم، اما گفتیم که مردم دیگه بازی نمی خورن و اصلا چه ضرورتی است که اونا بخوان از این مردم حفاظت کنن. اما تونست آقای فطرت؟
ضرورت به هیچ کسی نداریم که او بیاید از سرزمین ما او حفاظت و حراست بکند، بلکه این توانمندی را ما افغان ها خودمان داریم و اینک الحمدلله نمونه و مثالش ما امروز میبینیم که عده زیادی از جوانای ما داخل چی میشن؟ مراکز نظامی میشن و تعلیم نظامی میبینن. انشاءالله العزیز در آینده نزدیک ما خو حالا هم توانمندی را داریم که از وجب وجب به سرزمین ما حفاظت و حراست بکنیم. زمین و هوای ما در آینده چند دور مکمل محفوظ و مسئول می باشد و این توانمندی را ما داریم و این را ما خود می توانیم ضرورت به تعامل با ایش کسی دیگر در برابر از این که او بیاید از خواب ما دفاع بکنند ضرورت به تعامل نداریم. ولی درست است مسئله تعامل بین دولی قسمی که در شرایط امروزی دیگر کشورهای اسلامی دارند و ما هم همه قسم تعامل که در او عزت احترام مسلمان ها افغان ها محفوظ باشه مسئول باشه که او را امارت اسلامی هم میخواهد. اما ای که در برابر این تعامل یک وجب خاکی افغانستان چی شود تا معامله شود این خواب و خیال و محال و جنون است. او کسایی که این فکر میکنن این فکر از سرشان دور ببرن.
شنونده های خوب برنامه چوکی داغ، اما تو که گفتیم گپ ها و واکنش ها در مورد اظهارات ترامپ در خصوص بگرام زیاد هست. عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان هم در گفتگو با روزنامه تلگراف گفته های ترامپ آکنده از نفرت و جاه طلبی توصیف و تأکید کرد هیچگاه اجازه نخواهیم داد که بگرام یا نقطه دیگه از خاک افغانستان بار دیگه تحت اشغال خارجی ها قرار بگیره. او تصریح کرد پایگاه بگرام اکنون در اختیار کامل حکومت در افغانستان هست و هیچ سناریویی برای واگذاری آن به آمریکا یا کشور دیگه قابل تصور نیست. قانه همچنین با هشدار نسبت به پیامدهای چنین مواضعی گفت ملت افغانستان در برابر هر گونه تهدید خارجی متحد و آماده مقاومت است. تجربه سالهای گذشته نشان داده که مردم ما در برابر اشغالگران ایستادگی می کنند. این مقام های حکومت طالبان ترامپ اعلان نمی کنن و تصمیم گرفتن که او را از گپایش پشیمان کنن. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان هم در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره احتمال بازپسگیری پایگاه هوایی بگرام موضعی قاطع اتخاذ کرد و گفت افغانستان کشوری نیست که هیچ گونه تجاوزی را بپذیره. متقی با اشاره به شکست نظامی آمریکا در پی دو دهه حضور در افغانستان تأکید کرد قدرتی که پیشتر در افغانستان شکست خورده حتی فکر اشغال دوباره ای سرزمین هم نمیتونه بکنه. اگه کسایی به فکر حمله به افغانستان باشن نتیجه از قبل مشخص هست. آقای متقی در گذشته هم به اظهارات ترامپ در مورد حضور مجدد آمریکایی ها در پایگاه بگرام واکنش نشان داده و گفته بود که در قبال به رسمیت شناسی طالبان هم این پایگاه واگذار نمیشه.
که اگر آمریکا با شما تعامل بکنه یا شما را به رسمیت بشناسه و شما در عوضش بگرام میت یا نه، اگر به رسمیت هم بشناسه و تمام افغانستان هم از سر نو جور میکنه بگرام چی؟ بلکه یک گز زمین هم داده نمیشه. یه موقف امارت است، یه موقف مردم است. اگر ایتون میشود پس چرا 22 سال پیش چرا این چیز را قبول نمیکردیم که ایک شهدا دادیم که در بدری آمدی که رهبرا شهید دادیم؟ اینمی قرار که شد خود در مقابل ازی شد وقتی که ما در دوحه مذاکرات داشتیم باور بکنید بسیار به صراحت با امریکا و با دیگه خارجه می گفتیم همه از طرف تیم مذاکراتی که ما یک فردم در یونیفرم نظامی شما را قبول نداریم. حتی سریعزی باش شد بعدن یک وقتی تو رم آمد که امریکایی می گفت که سیست حضور نظامی نمی خواهیم حضور استخباراتی می خواهیم. ما گفتیم که نمیشه. برادرها گفت که نمیشه. فقط اگه می خواهی که به حیث یک دیپلومات بیایی مثل که دیگه کشورها می آید تعامل می کنی.
خب شنونده های عزیز برنامه چوکی داغ، همونطور که اشاره شد بعضی از مقام های آمریکایی گفتن که در مورد حضور مجدد در پایگاه هوایی بگرام با حکومت طالبان در حال مذاکره هستند. بعضی هم سفر اخیر هیئت آمریکایی را به افغانستان که گفته شده به خاطر آزادی زندانیان آمریکایی بوده یادآور میشن و میگن که در دیدارهای او هیئت مسئله بگرام هم مطرح شده. در گفتگویی از عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان در همین مورد سوال شد و او هم این رقم پاسخ داد.
همونطور که به صورت رسمی اعلام شد آزادی بعضی از زندانیان آمریکایی و همینطور برخی از شهروندان افغانستان که در ایالات متحده زندانی بودند اجندای اصلی نشست تشکیل میداد و فراتر از او بحث هایی که امروزه در برخی از رسانه ها مطرح میشه واقعیت نداشت و واقعیت نداره. بحث اساسی است که امارت اسلامی میخواهد تعامل خود را با جهان از جمله قدرت های غربی افزایش بده و این را به نفع صلح و ثبات منطقه و نظام بین الملل ارزیابی میکنه. بنابراین این سیاست همچنان ثابت است و از روز که امارت اسلامی کشور را فتح کرده تا حال را در جریان بوده و این روند در آینده هم تداوم پیدا خواهد کرد.
آقای نظری، شما میگین بحث پایگاه بگرام مطرح نبوده، اما بعضی از منابع خبری میگن که این بحث از ماها پیش بین آمریکا و طالبان وجود داشته. واقعیت چی است بالاخره؟
چند تا متغیر میتونه قابل ردیابی و سنجش و شناسایی باشه. یکی که یک نوع جنگ روانی و رسانه‌ای از سوی برخی حلقاتی که در غرب هستن در دستور کار قرار داره و از این زاویه هم میشه این بحث را مورد کالبدشکافی قرار داد. دوم، ممکن است صحبت‌های هیجانی و احساساتی که هر از گاهی آقای ترامپ مطرح میکنه نه تنها در قضیه افغانستان، در بسیاری از مسائل بغرنج بین المللی این بحث را در رسانه‌ها در دستور کار قرار بده و بیشتر بازتاب پیدا بکنه. مثلا آقای ترامپ قبلا در ارتباط با کانادا و بخشی از ایالت‌های آمریکا تفسیر کرده بود، واکنش برانگیز هم شد، یا جنگ تعرفه‌ای با بسیار از کشورها که بعداً به صورت بسیار جدی کوتاه آمد و در ارتباط با حتی متحدان خود مثل اتحادیه اروپا صحبت‌های خاصی داشت که با واکنش جامعه اروپایی مواجه شد. همینطور نسبت به تحولات افغانستان هم از این روند ما میتونیم موضوع را مورد فهم و سنجش قرار بدیم. بحث سوم که مطرح میشه است که ممکنه در دکترین سیاست خارجی ایالات متحده یک تغییر به وجود آمده باشه، که اگر این تغییر به این صورت رقم بخوره که گویا یک بار دیگه آمریکایی‌ها قصد اشغال افغانستان داشته باشه یا آنچه که تعبیر میشه حضور نظامی در پایگاه بگرام، ما این غیر محتمل میدانم با توجه به مؤلفه های قدرتی که در ایالات متحده آمریکا وجود داره و همینطور با توجه به ساختار دینامیکی که در نظام بین الملل در حال حاضر وجود داره و با توجه به نظریه بازی که افکار آقای ترامپ و رفتار آقای ترامپ ما که مطالعه میکنیم بیشتر متکی بر نظریه بازی هست و از این زوایا ما حضور نظامی آمریکا را در بگرام یا اشغال کشور را کاملا غیر محتمل میدانم.
بله، نظریه بازی در سیاست وجود داره و بعضی از سیاستمدارا هم از او استفاده میکنن برای پیشبرد افکار و اهداف خود، اما مسئله ایست که سیاست بازی اشتکانه نیست که هر کاری آدم دلش بخواه انجام بده. آخه امو آمریکایی ها در افغانستان حضور داشتن، کار خاصی هم نکردن و رفتن، حالا باز میخواین که پس بیاین. ای بیخی از بازی اشتکا هم تیر کده به خدا، چی حال هست؟ اونه فیلمای ترامپ هم هست در اینترنت که میره به اتاق بازی کودکستان و یک دفعه یاد کودکی خود میفته و میره شروع میکنه به بازی با اطفال. بیخی گرم و میاید بازی و یه جلانه میکنه و همکارایش برش میگن که بخیز دیگه، آبرو رو بردی، آخه تو رئیس جمهور هستی، و آخرش هم به زور میبرنش بیرون از اونجا. کل چیز همه تو بازی فکر میکنه. به هر صورت فکر میکنن که چرا یک بار دیگه ترامپ به فکر افغانستان و بازگشت به بگرام افتاده؟
کشورهایی که موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک و حتی ژئوستراتژیک داره همواره هم با فرصت مواجه هست و هم با چالش و تهدید، و افغانستان به عنوان یک کلیت سرزمینی اگر شما مورد توجه و دقت نظر قرار بدین در برهه‌های مختلف تاریخی با چنین فرایند روبرو بوده. یعنی اگر روز انگلستان و بریتانیا افغانستان اشغال کرد، روز شوروی و امروز بار دیگر آقای ترامپ که به باور من یک خطای محاسباتی جدید خواهد بود اگر چنین ذهنیتی وجود داشته باشد، به خاطر موقعیت ژئوپلیتیک افغانستان و بخصوص بگرام است. خود آقای ترامپ هم بارها تصریح کرده که یک ساعت تا اون نقاطی که چین سلاح هسته‌ای می‌سازد فاصله دارد. خب قرار نیست که افغانستان یک بار دیگر صحنه جنگ‌های نیابتی باشد یا به عنوان یک نقطه بزنگاه برای استراتژی مهار چین مورد توجه قرار بگیره یا کدام کشور دیگه. افغانستان یک کشور مستقل هست، میخواهد سیاست خارجی مستقل و متوازن و اقتصاد محور که تعریف شده داشته باشد و با همه کشورها بر اساس منافع ملی خود رابطه داشته باشد. بنابراین هیچ کشور حق ندارد بر اساس بنیادها و اصول حقوق بین الملل و بر اساس مفاد منشور ملل متحد که برای رسیدن به منافع ژئوپلیتیک خود بخواهد یک کشور دیگر به عنوان بزنگای حیات سیاسی و ژئوپلیتیکی خود استفاده بکنه. از این نظر است که هدف آقای ترامپ کاملا روشن است، ولی مسئله اساسی است که با مردم افغانستان ارتباط ارگانیک داره. مردم افغانستان قطعا اشغال را رد میکنه و حضور نظامی هر کشور را در خاک خود رد میکنه و این را نمیپذیره.
بله، طبیعی است که مردم افغانستان اشغالگری را رد میکنن و نمیپذیرن، اما آیا این احتمال وجود داره که حکومت طالبان در خصوص بگرام توافقی با آمریکایی یا داشته باشه؟
توافقی وجود داره. توافق نامه دوحه سبب شد که آمریکایی‌ها کشور ما را ترک بگویند و یک نظام جدید در افغانستان شکل بگیره و در این توافق نامه دوحه هم تهدید و توسل به زور معنا شده، رد شده و هم مداخله در امور داخلی افغانستان، چیزی را که ایالات متحده در حال حاضر اگر این حقیقت داشته باشد که آن گونه در رسانه‌ها پرداخته می‌شود و در دستور کار خود قرار داده، عملاً نقض توافق نامه دوحه است. و بحث دیگه است که اصولاً سیاست خارجی امارات اسلامی سیاست تعامل هست، تعامل با همه کشورها بدون کدام تفاوت و تمایزی بر اساس منافع ملی کشور. بنابراین اگر ایالات متحده میخواهد در افغانستان حضور داشته باشد به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی که افغانستان داره، من وجود ندارم میتونه سفارت خود را بازگشایی بکنه، روابط سیاسی و اقتصادی با افغانستان داشته باشد. اما این که بخواهد پایگاه نظامی داشته باشه، این را هم مردم افغانستان رد میکنه و هم در اعلامیه امارات اسلامی رد شده و هم کشورهای منطقه ای را نمیتونه تحمل بکنه. افغانستان ممکنه دوباره به طرف جنگ‌های نیابتی و تعارضات ژئوپلیتیک منطقه‌ای کشیده شود. هیچ قدرتی در واقع در این منطقه که قدرت‌های جدی هست، تاثیرگذار در نظام بین‌الملل هست، شما موضع چین را مشاهده کردین، از روسیه حتی پاکستان، ایران، بنابر این ای کشورها نمی‌خواهند که در واقع یک قدرتی از او طرف دنیا بیاید در اینجا پایگاه نظامی داشته باشه. با توجه به این که مهار چین یکی از دکترین سیاست خارجی آمریکا را شکل میده، به او دلیل که افغانستان نمیخواهد دوباره صحنه کشاکش ها و ستیزش ها و جنگ ها و نبردهای نیابتی در منطقه باشه، میخواهد یک کشور مستقل اما روابط سیاسی و دیپلماتیک متعارف با همه کشورها داشته باشه.
ترامپ اصرار داره که پایگاه هوایی بگرام هر چه زودتر به آمریکا داده شود و حکومت طالبان هم موضع شدیدی گرفته و با قاطعیت میگه که نه. شما هم از احتمال کشمکش‌های جدید منطقه‌ای گفتین و ای که ممکن هست افغانستان بار دیگه به صحنه جنگ‌های نیابتی کشورهای دیگه تبدیل شود. در این شرایط راهکار چی است که کار به چنین مسائلی کشیده نشود؟
مختصات امنیتی افغانستان در طول تاریخ نشان داده که مردم افغانستان با سایر مللی که در منطقه هستند متفاوت است. این من به خاطر از این مطرح کردم که ممکنه بعضی‌ها سوال مطرح کنه که مثلا ایالات متحده در کشورهای صنعتی و توسعه یافته هم پایگاه داره، در کشورهای منطقه که مشابه افغانستان هست هم پایگاه داره. هر کشوری مختصات فرهنگی، سیاسی و امنیتی خاص خود داره. مردم افغانستان همیشه برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی خود قربانی داده و در برابر هر نوع مداخله گرایی ایستادگی کرده. اگر مردم افغانستان قبول میکرد در برابر بریتانیا سه بار جهاد نمیکرد، در برابر اتحاد جماهیر شوروی ایستادگی نمیکرد و در برابر ایالات متحده و ناتو مقاومت نمیکرد، اینا همه یک مفهوم را برای ما بازتولید میکنه و او عبارت از است که جز روابط متعارف سیاسی و دیپلماتیک دیگر نوع روابط از نظر مردم افغانستان مردود است و میتونه آبستن بحران باشه، منازعه باشه، نه تنها در داخل این جغرافیا، در تحولات منطقه. وقتی در عصر جهان شدن ما قرار داریم، وابستگی های متقابل نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده، بنابر این کل منطقه آبستن بحران میشه. مثل که مثلا جنگ اوکراین شما در نظر بگیرید، امروز کل منطقه را درگیر کرده، بحران غزه کل دنیا را درگیر کرده. در چنین وضعیتی من باورم است که عقلانیت اگر بر دستگاه سیاست خارجی آمریکا حاکم باشه، چنین روند را در دستور کار خود قرار نخواهد داد و این کار اگر صورت بگیره، بزرگترین اشتباه محاسباتی استراتژیست های ایالات متحده آمریکا خواهد بود.
مرور خبرها و رویدادهای مربوط به افغانستان و بررسی اظهارات مسئولان حکومتی با نیم نگاه طنز
و با هدف اصلاح امور و بهبود وضعیت زندگی مردم افغانستان در برنامه چوکی داغ از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
چوکی داغ جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری. شنونده های محترم، موضوع دیگه ایست که سخنگوی طالبان گفته جنگ های تحریک طالبان پاکستانی تی تی پی و اردوی پاکستان موضوع جدیدی نیست و این موضوع نباید روابط طالبان و اسلام آباد متاثر کنه. ذبیح الله مجاهد در مصاحبه با مرکز تحقیقات و مطالعات امنیتی پاکستان افزود جنگ میان تی تی پی و دولت اسلام آباد از سال 2003 به این سو ادامه داشته و این یک مشکل داخلی پاکستان هست که نباید بر روابط با دولت کابل اثر بگذاره. وی اظهارات برخی مقام های بلند پایه پاکستان به زیان روند اعتماد سازی بین دو کشور دانست و اظهار کرد طالبان برای ایجاد و حفظ اعتماد روی کردی واحد دارند و تبادل نظر و یافتن راه حل های معقول برای مشکلات دو طرف میتواند سبب افزایش اعتماد شود. این اظهارات مجاهد در حالی مطرح شده که شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان اخیراً گفته که وجود پناهگاه های هراس افکنان در افغانستان مانع اصلی بهبود روابط اسلام آباد با طالبان است. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان هم گفته بود که طالبان باید بین دولت اسلام آباد و تی تی پی یکی را انتخاب کنند. بله، طالبان باید انتخاب کنند بین دولت اسلام آباد و تی تی پی. خب کدامشون انتخاب کنند؟ مچون به خدا، حالا این گزینه ها هم یک رقم است. چی رقم انتخاب کنن؟ من چی بگم به خدا؟ چی رقم انتخاب کنن؟ من چی بگویم دیگه؟ طالبان خو میگن ما ارتباط با تی تی پی نداریم، اما ای که دولت اسلام آباد انتخاب میکنن یا نمیکنن دیگه باید خودشان بگوین. اونه آقای مجاهد هم گفته که جنگ دولت پاکستان و تی تی پی به خودشان ارتباط داره، ما را دخالت نتن. اصلا چرا ما را در معرض انتخاب قرار میتین؟ خودتان میفهمین و کارتان. یک طرف دولت پاکستان است، یک طرف تحریک طالبان پاکستان، ما را چی غرض؟ خب یک کمی از موضوعات سیاسی و نظامی فاصله بگیریم و به مسائل اقتصادی و توسعه هم بپردازیم. شما در جریان هستین که بیشتر یک هیئت اقتصادی بر ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران با